أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم اجر العاملین. توفیق نیست به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره شریفه عنکبوت را مطرح میکنیم. در آیه پیشین تلاوت شد که یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فإیای فاعبدون. بندگان من بدانید که زمین من پهناور است و گسترده، من را عبادت کنید در هر نقطه از این زمین که امکان آن بود. و گفتیم که آیه شریف دعوت می کند انسانها را که متأثر از محیط ناپاک و نامناسب نباشند. این عذر خداوند نمیپذیرد که انسانی بگوید شرایط محیط این چنین بود و من این چنین شدم و همرنگ جماعت، بلکه منطق دینی این است که یا آدمی محیط رو میسازد، مؤثر در محیط است. اگر کار به اونجا کشید که متأثر از محیط بود در شرایط منفی، اینجا جایی است که باید بگذارد و بگذرد. مقوله مهمی به نام هجرت آغاز می شود که توضیح کافی دیروز خدمت دوستان تقدیم کردیم. اما در مسیر این هجرت و حرکت مشکلاتی وجود دارد، چون یه تغییر بنیادی است. اساساً تغییر مشکل و تغییرهایی که اساسی و زیربنایی است مشکلات بیشتری دارد. گاه خطرات جانی، مالی، اقتصادی و غیره در این مسیر برای انسان پیش می آید. لذا فرمود کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون. اگر خوف جان دادن حتی در این وادی دارید، بدانید که این سرنوشت محتوم تمام انسان هاست. چه خوش است که جان آدمی در راهی برود که اندیشه و فکر انسان می رود. و چه خوب است که جان آدمی در وادی باشد که رضای الهی در اون وادی است. این سرنوشت قطعی و محتوم که همگان چشنده مرگند. و توضیحاتی در مورد این ترکیب قرآنی هم دادیم و استمداد از سخن امیرالمؤمنین هم گرفتیم و سلام الان بحث رو ادامه میدیم از آیه 58 که تلاوت شد. مثل این که کافی نیست، هنوز حضرت باری تعالی میخواهد پیرامون این حقیقت و این گروه نکات قابل توجه دیگری را هم بازگو بفرماید. این کسانی که سر در خط عبادت حق مینهند و از این وادی به اون وادی حاضرند بلا و عبادیه بکشند و رنج را هموار کنند، ایمانشون نفروشند، عقیدهشون نفروشند و معامله نکنند به شرایط زیستن و نان خوردن، اینها انسانهای والایی هستند، بسیار ارجمندند در نزد حق. از این گروه چنین یاد می شود والذین آمنوا و عملوا الصالحات. اینها مؤمنان حقیقی هستند. اینها کسانی هستند که عمل صالح انجام می دهند. مؤمنان اعتقاد جدی، محکم و استوار دارند، عاملانند و عقیده و باورشون در زندگی و در عمل کردهای اینا خودنمایی می کند در قالب عمل صالح، تعبیری که خداوند در قرآن برای رفتار مسلمانی می پسندد و گزیده است، عمل صالح. فرمود اینها کسانی هستند که ایمان آوردند و عمل صالح انجام میدهند. اینها لنبوئنهم من الجنة غرفا. چه آینده ای دارند؟ چه چیزها خدا برای اینها در نظر گرفته است. سوگند یاد میکند حضرت باری تعالی که لنوبه و انهم من الجنت غرفا تب و اه ال انزاد و بل اسکان بو ابل مکان. هنگامی که کسی در یه جایی وارد می شود، حالا این ورود اگر آمد و ماند، آنگاه تبوعه است. نگاه داشتند او را تبوعه است، به معنای ثابت بودن و مستقر بودن. فرمود هر آینه اینها رو ما ثابتشون می کنیم و پایدارشون می کنیم، مکان می دهیم به اینها من الجنه، اینها رو تثبیتشون می کنیم در بهشت. اون هم در کجای بهشت؟ به اینها اسکان خواهیم داد از جنت عرفا، عرفه هایی رو از بهش به اینها میدهیم. خیلی زیباست. کلمه عرفا جمع غرفه است. غرفه در لغت عرب اگر دقیق کلمه رو بگیم، بیت المعتلا علیه، یعنی خانه است که بر خانه دیگر استوار است، یعنی به تعبیر پارسی بالا خانه، یعنی اون قسمت فوقانی، اون قسمت بالا. غرفه و غرف جمعش. فرمود اینها رو ساکنشون میکنیم در بالاترین منازل بهشت. حالا مراد از غرفه چیست؟ یقینا موضوع غرفه در بهشت موضوع کمبود مساحت زمین و توسل به ساختمان های آپارتمانی و عرض به خدمتون عمودی نیست به جای سطح و افق استفاده کردن، بلکه مراد چیز دیگری است. هرچه آدمی بالاتر می رود، چشمنداز انسان گسترده تر، زیباتر و دلنشین تر می شود. مراد اینه. اینها به منازلی پای می نهند و خداوند اینها رو در جاهایی مستقر می کند که در نهایت چشمنداز زیبا اینها لذت می برند از اون چه می بینند و به تعبیری بهشت زیر پای اینهاست، در چشمندازی که اینها دارند و لذت بصر میبرند، لذت دیدن میبرند در اون شرایطی که هستند. لنبوئنهم من الجنه غرفا. این یک نکته. دوم، اساسا بالانشینی خودش اصطلاحه. یک کسی رو بالاخره وقتی اکرام و احترامش کنن به حق، حالا ممکنه به ناحق بعضی ها رو بالا بنشینن که جای اینها بالا نباشه، اما به حق اگر کسی رو بالا ببرن خودش این راه اکرام و احترام است دیگه. از دیرباز نوعا در جامعه انسانی رسم بوده است که دو گروه رو مردم به اجتماع از حتی خودشون بالاتر می نشوندن. حالا یکی حکام بودن، امراء بودن، یکی علماء بودن. به جای بالاتری که برای امراء در نظر می گرفتند عرش می گفتند، به جای بالاتری که برای علما در نظر می گرفتند کرسی می گفتند. عرش و کرسی مقام علما و مقام امرا بوده است که خداوند یک جا می گوید عالما عامر خود حضرت اوست. استوا علی العرش، عرش از آن اوست و عرش المجید و سه کرسی که السماوات و الارض، کرسی اون هم تمام آسمان و زمین است. مقام حقیقی علمی و حکمی از آن خود حضرت باری تعالی است. نکته زیبایی است. فرمود لنبوئنهم من الجنه غرفا. اینها را در بالاترین مقامات حرمتشون میکند خداوند، کرامتشون میدهد و جایگاهشون رو در این جایگاه دلنشین زیبا مستقر میفرماید. تجری من تحت الانهار، بهشت و جنتی که تراوت اون و زیبایی اون و انهار اون چشمگیر و فوق العاده دلنواز و دلپسند است. خالدین فیها، اون هم دیگه هیچ غمی نخواهد بود که فردا چه می شود، پس فردا روزی چه خواهد شد، انتقال و جا به جایی و کمبود مکان و مشکلات بعدی، خیر، بلکه کاملا خالدین فیها. اینها پایدار و جاودان در این نعمتها و نعمتها جاودان و پایدار برای ایشان، مخلد و باقی، خالدین فیها. نعم اجر العاملین، چه خوب است اجر عاملین. خب این چقدر زیبا قرآن این رو مطرح میکنه. یعنی اینها که به این مقامات رسیدند، این جایگاه رفیع بلند، این فضای دلنشین، این همجواران. گاهی عزیزان در متون ربایی اهل بیت علیهم السلام داریم که هم انا فی غرفاتنا فی الجنه، اهل بیت میفهمند فلان کس فلان گروه مثلا اونها که این اتصاف رو دارن، این ویژگی ها رو دارند، با ما در غرفه های ما در بهشتند. خب هم جواری با محمد و آل محمد. استقرار در اون فضا و اون حال و هوا و اون شرایط رو قرآن می فهمد این اجره، این مزده که خداوند میده. اجر چیست؟ اجر عاملین. نفرمود این اجر مؤمنین، فرمود اجر عاملین. یعنی جان مطلب، اساس مطلب که اینها به اینجا میرسن عمل اینهاست، نه شعارشون، نه ادعاشون، نه اون چیزی که در سینه هاشون پنهان کردن به عنوان باور و عقیده، بلکه اون چه چیزی که اینها رو به این مقام رسون نیست مگر اعمالشون. نعم اجر العاملین. نباید چیزی گم بشه تو ذهنمون، تو خیالمون و فکرمون. آنچه می کشد آدمی رو بالا و به دینجا می رسد، قرفه قرفه انسان رو بالا می برد، سلسله سلسله اعمال است عزیزان، رتبه رتبه عمل است که انسان رو گام به گام می برد تا اون بلندی های جوار رحمت الهی و اولیاء او در بهشت جاودان حضرت ربانی. فرمود فیها نعم اجر العاملین، اینها جاودان می مانند در اون و نعم اجر العاملین. خب حالا به شیوه قرآن، به روشی که قرآن دارد، که وقتی گروهی رو توصیفشون می کند و وصف حال روز این جماعت می گوید، نشانه هایی از اینها می ده حضرت باری تعالی. اسم برده نمی شه در قرآن از کسی. اینها کیان؟ لیست اسامی اینها رو بفرمایید که ما بدانیم چه کسانی صالحانی هستند که در بهشت نشستن. نه، این روش قرآن نیست. قرآن نشانه هایی میده که تک تک انسان ها بتونن این نشانه ها رو ببینن، اکتساب کنن، در خودشون ایجاد کنن، بپیوندند به این جمع و گروه. این مؤمنان دارای عمل صالح که به این بلندی ها دست یافتن و نشستن، ممکنه بگید که راز موفقیتشون چه بود؟ از چه راهی رسیدن به اینجا؟ چه اوصافی داشتن که مستحق این مقام رفیعن؟ بله، الذین صبروا و على ربهم یتوکلوا. دو ویژگی عمده را خداوند برای این مسند نشینان سرای جاودان مطرح میکنه. اینها دو نکته عمده را به اون دست پیدا کردن. یک این که صبر و صابران بودند، دوم و على ربهم یتوکلوا، و این که متوکلان بودند و بر وعدگارشون تکیه کردند. خیلی لطیف و دلنشین این تعبیر. اینها کسانی بودند که موفق به صبر شدند و موفق در امر توکل و احراز رتبه متوکلان. پس جا داره که این دو رو با هم یه قدری به مقتضای این بحث بیشتر بشناسیم و ارتباطشون رو هم بدانیم. اما همیشه خدمت دوستان گفتیم نمیخوام عمیقا وارد این بحث بشم. در موارد عدیده ای وارد شدیم، از همه جزئیات این بحث به لطف الهی سری زدیم و گفتیم خدمت دوستان عزیز. اساسا صبر عزیزان دوستان یه مهارت نفسانی درونی انسانیست. یعنی شاید میتوان گفت صبر از مختصات مهم آدمیست، از مختصات مهم انسانیست و از برترین توانمندی ها و کمالات بشریست این مقوله صبر. و باز هم میتوان گفت مراتب اوج نفس انسان و تجلی و تعالی انسان به مراتب صبر است. هر مقداری که انسان احراز بیشتر از مفهوم صبر می کند، موفقتر در حوزه صبر میشه، به همون مقدار مراتب انسان و رتبه آدمی فراتر می آید. این یه واقعیت روشن و کاملا واضح است. اونقدر صبر جایگاهی دارد که خدا به احترام صبر صابران رو دو جور، دو نوع، دو جنس اجر و سزا میدهد بر اصل عملشون و بر صبرشون. یعنی خود صبر اصلا استحقاق اجر مستقل داره. یا اتون اجر هم مرتین، یعنی خداوند دو بار اجر میدهد به صابران، یکی برای عملشون یکی برای صبرشون. خود صبر اجر میطلبه اصلا، این خودش چیزیست اصلا، بحثی داره. اما این صبر همان گونه که در لغت گفتیم، همین که الان اشاره کردم، مهارت درونی است، همین طور است. یعنی حبس النفس علی ما یقتضیه العقل و الشرع، حبس کنترل و مهار کردن نفس است. خب میدونیم که این نفس بدندیش به فرمان شدنی نیست، گفتیم کافر بدکیش مسلمان شدنی نیست. واقعا نفس انسان توانمندی جنب و جوش زیادی دارد، خیزش زیادی در نفس انسان دیده میشه. نفس خیلی میتواند این سو اون سو بزند و ما را بکشد و ببرد. بالاخره در یک کلمه نفس لعمارتون، اماره است. اماره چیه؟ بر وزن فعاله. بسیار مبالغه یدن، سیغه مبالغه ی امار و اماره با الف نبارین، به معنای فراوان امر کننده. یه چنین نفسی ما داریم تو وجود ما، فوق‌العاده آن به آن میبینید توی یه صحنه قرار میگیرید، یه نهیب میزنند، یه خیز میزنند، یه لهیبی میکشد از درون. تو صحنه دیگه قرار میگیرید یه چیز دیگه، امروز نوعی فردا جوری. در نوجوانی، در جوانی، در میانسالی، در پیری عجیب رنگ عوض میکنه این نفس خواستهاش. لهیبی که بر گرده جوان میزند، این رو که بر گرده میانسال نمیزند. هیبتی که به میانسال نشان میدهد، که به پیر نشان نمیدهد. هر کدامشون به بلده یه جوری این نفس امرشان کند، بکشد این سو اون سو. به این خیزش ها و جهش ها و به اصطلاح این نفس های درونی انسان خیلیه توی نفس، لذا حاجت به مهار و کنترل دارد. هر مقداری که نفس انسان این جنبش ها و خیزش ها و مقابله های درونی نفس کنترل شده تر باشد، متانت انسان، وقار آدمی، کامیابی انسان و رسیدنش به موفقیت ها قطعا فزونتر میشه و یه معادله مستقیمی بین این وجود دارد. چیزی که تمام این جنب و جوش نابجای نفس انسان رو کنترل میکند، مقوله صبر. صبر عامل مهار تمام این تلاطمات، بفرمایید صبر عامل مهار تمام این تلاطمات درونی انسان است. این مقوله صبر که خداوند این مرحمت رو به فرزندان آدم کرده است و این نیرومندی رو به ما بخشیده است. اما به برکت روایات منصومین علیهم السلام خدمت دوستان گفتیم، میتونیم بگیم صبر رو سه قسم گاهی خدمت عزیزان، گاهی راحتش کنیم بگیم دو قسم. گاهی صبر عزیزان بر سر ایمان است، گاهی بر سر جان است. یعنی گاه صبر در مقوله تشریعی است، گاه صبر صبر تکوینی است. شاید به این نوع تقسیم که عرض میکنم نامبرد نشده باشه، اما ماهیت همینه، اسمشو من عوض میکنم. گاهی صبر صبر تکوینی است، یعنی صبر در مطالب بیرونی است، در مصائب است، در ابتلاعات پیرامون ماست. صبر در یه ابتلایی است در جسم، صبر در یه ابتلای اقتصادی است که در بیرون زندگی برای ما پیش میاد، شکست یه زمین خوردنی، یه فراز و نشیب اقتصادی، یه ابتلاء جسمی، یه ابتلاء خانوادگی، یه بحرانی این چرینی در زندگی پیش آمده است. گاه این مسائل است، این یه حوزه یه صبره که میبینیم با آن سر و کار داریم در زندگی. حالا تو این صحنه های این چرینی تصور بفرمایید ابتلاء جسمی پیش آمد، نیاز نیست که حتما در مورد خود ما باشه، عزیزترین کس ماست، پدر است، مادر است، همسر است، فرزند است، یه ابتلاع شدیدی پیش اومده است. اینجا دقیقا صبر مفهوم پیدا می کند. مراد ما از صبر در اینجا و مراد دین از صبر این نیست که انسان وقتی که یک مثلا مریضی دارد، یه ابتلاع این چینی در خانواده پیش اومده است، می گوید که دیگه حالا ما صبر می کنیم، تحمل می کنیم. نه، این نیست منظور اصلا عزیزان. استدعا می کنم دقت بفرمایید، این در جای خودش مفصل گفته شده است. مراد تصمیم متشرعانه و عاقلانه رو در این لحظات و صحنه ها گرفتن از صبر، نه اینکه نشستن بگیم حالا صبر میکنیم دیگه، خدایا شکر، حالا دیگه تحمل میکنیم، هرچه شده است بر سر ما میرود، که هرچه با بر سر ما میرود ارادت اوست. نه، این نیست معنی صبر. صبر یعنی تو این صحنه چه باید بکنید بر اساس حکم عقل و شرع، همون کار رو انجام بدید، این صبر. حالا این ابتلا در وجود خودتون یا فرزندتون، با این بلایی که رسیده است، با این آفتی که الان به فرزند من رسیده، من چه باید بکنم؟ اگر نعوذ بالله پیامبر خدا بود چه میکرد تو این صحنه؟ این صبر یعنی عاقلانه ترین متشرعانه ترین تصمیم رو گرفتن. یقین بدونید این معنای صبر است. این میشه صبوری. به این چقدر شیرینه که انسان هر اقدامی که اینجا میکند، اگر درمان میکند یا نمیکند، اگر خدمت میکند یا نمیکند، اگر هر عملی تو این صحنه داره انجام میده، اصلا برید پله بالاتر. رسید و شد آنچه که شد. عزیزی روی دست پدر پر زد، اصلا تصور بفرمایید، اصلا رفت، اصلا فرزند دلبندی دیگه. عجل است و کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون، که دیروز گفتیم. حالا اینجا چه باید کرد تو این صحنه؟ یعنی واقعا این زندگی مختل میشه، تمام شد زندگی برای این پدر؟ آیا تو این صحنه نسبت به خودش، دیگران چه تصمیمی دارد در ارتباط بین او و خدا؟ فقدان این فرزند چه خللی ایجاد میکند تو شخصیت اجتماعی؟ این چه تأثیری داره؟ اینا یعنی صبر همیناست. یعنی که تو این صحنه انسان بداند شریعت او را به چه دعوت میکند، همان روش را پیش بگیرد، نه آنچه نفسش از درون اون رو لهیب میزند و لجام میزند. آنچه عقل نماینده خداوند در وجود میگه تو این صحنه ها چیست؟ این رو حاکم کنه بر نفسش، نه تمنیات و تمایلات و کشش هایی که از درون او برمیخیزد. این روایت درستی است از صبر که خدمت عزیزان در ابتلاعات و مصائب زندگی باز بود. این همونه که مبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این بعد از ولنبلونکم بشیء من الخوف، بعد از همین ابتلاعات اقتصادی و دنیوی است. همین بلاهای طبیعی ممکنه باشه، زلزله باشه، سیل باشه، آفات دیگه مختلف، همه اینها چه باید کرد تو این صحنه؟ صبر اینجا معنا پیدا می کند. زیباترین جلوه جمال انسانی تو این صحنه هاست که میشه همین مقوله صبوری و شکیبایی. اما آنچه اینجا بیشتر مد نظر هست تو این آیه شریفه قسم دوم صبر، صبر تشریعیه، و این خیلی مهمتر عزیزان و سختره. یعنی این که اساساً به طور کلی نفس انسانی شنیده اید که ان الانسان حریص یا الانسان حریص علی ما منع. انسان نفسش یه حرص ورزی رو دارد، یعنی دوست می‌دارد که نفس انسان خطوط قرمز و محدودیت نداشته باشه. خوب دقت کنید زیربنایی می‌خوام بگم. نفس انسان دوست می‌دارد که آزاد باشه، هر کجا می‌خواهد برود، به هر کجا میخواهد دست بیندازد، هر چیزی را میخواهد ببلعد، هر آنجا را که میخواهد انجام بده، نه خط قرمزی باشه نه منعی باشه. این حالت اولیه نفس انسانه. نفس دوست میدارد محدودیت و ممنوعیتی در انجام امور نداشته باشه، به هر کجا سرک بکشه، هر چیزی را بداند، هر کاری را انجام بدهد. این خاصیت و خصوصیت نفس آدمی است ابتداعا، یعنی نفس قبل از تربیت، قبل از اینکه نفس انسان تربیت بشه، ماهیت مهمله نفس یه چنین حالتی رو دارد، دوست دارد رها باشد. دوم، از ویژگی های دوم نفس قبل از تربیت انسان اینه که نفس دوست نمی دارد الزاماتی داشته باشه. الزاماتی داشته باشه یعنی بهش چیزی رو الزامی کنن که آقا شما باید تو این مسیر حرکت کنی، تو این خط باید حرکت کنی. نه دلم میخواد چپ و راست برم، به کی ربطی داره، دلم میخواد اینطور حرکت کنم. نمونه عالی این رو کجا میبینید؟ تو بچه هامون میبینیم، تو کودکان میبینید، تو سنین کودکی که این نفس داره کم کم خودش رو پیدا میکند، تو آستانه نوجوانی، حتی جوانی، این حالت رو نمیبینید؟ یعنی نفس نوجوان و جوان، این نفس کودک به سیر مراتبش، اینو تو خونه هرچی مادر میگه مادر به این دست نزن، اتفاقا به همون دست میزنه، میگه مادر پسرم دخترم اینطور، باز همونو انجام میده. عمدن میبینید مثلا میگه پاتو تو این اتاق، اصلا پاشو میذاره تو اتاق میاره بیرون، اصلا پاشو، اصلا این کار عمدن انجام میده. بعدم میگه دیدی این کار کرده؟ این نفس انسان است، منطقه نفس تربیت نشده. حالا ممکنه این نفس تو بدن، تو وجود یک انسان 10 ساله دارید مطالعهش میکنید، ممکنه توی 60 ساله بی تربیت مطالعهش کنید که اینم همون کودکه، اینم پاشو میخواد کجا بگذاره؟ تو همون خطوط قرمز بگذاره. این حالت نفس انسان. دوم این کودک وقتی بهش تکلیفی میکنن، بهترین نمونهش این بچه ها تکالیف مدرسه، بالاخره اینا هست قیل و قال مدرسه، حالی دلم گرفت این زبان حال بچه هاست، اینا اصلا تکلیف چی اصلا؟ اصلا تکلیف کلفته، تکلیفه، اصلا منزجرن از تکلیف. بهترین کلاس درسی رو که بچه ها دوست دارن تو مدرسه طالبن که هر روز همون درس رو داشته باشن چیه؟ آفرین، درس ورزش، چون تکلیف نداره. چون درس ریاضی نیست که تکلیف رو دستشون باشه، نمیدونم چی نیست که تکلیف داشته باشه بخونین بیان جواب بدن دینو. درس ورزش بپر بالا بزن توپ رو گل بزن درود فلان همین. بالاخره چرا این علامت سوال؟ چرا؟ به دلیلی که نفس دوست می‌داره چه باشه؟ تکلیف نداشته باشه، الزام نداشته باشه. پس دو نکته رو دقت کنید. یک، نفس ابتداء قبل از تربیت دوست می‌دارد خط قرمز و ممنوعیت نداشته باشه. دوم، الزام و تکلیف نشه. حالا نفس انسان اگر بخواد تربیت باشه، همین دوتا راهکار کمالشه. یعنی نفس که نمی‌تواند بدون خطوط قرمز زندگی کند. زندگی اجتماعی است، یک حقوق دیگران، دوم یه اموری است که ملائم و موافق طبع انسان در این خلقت قرار دارد، یه اموری است که موافق و ملائم نفس و طبع انسان نیست. همونطور که از جهت جسمی این حالته، یه چیزایی است که با وجود من نمی‌سازد. این سم مهلکه، من بخورم کار من رو می‌سازد، به نیم ساعت نمی‌کشه، به 5 دقیقه این آرسنی کار خودش رو می‌کند، تمام است، رفت جان داد این انسان. در این وجود یه اموری است که با نفس انسان، همونطور که چیزهایی با تن و جسم ما نمی سازد، اینها هم آرسنیک و زهر مهلک روح و نفس انسانه. اینا خط قرمزه، نمیشه تو این وارد شد. اگر این نفس رفت تو خط قرمزه، کبر و متکبر شد، کارش تمام است. اگر این نفس رفت تو وادی آزمندی و شره و حرص، کارش تمام است. اگر این نفس رفت تو خط قرمز چنبره شهوت رانی قرار گرفت، کارش تمام است. جا طلبی قرار گرفت، کارش تمام است. اینا خط قرمز نفسه، اینها مشکلات این نفس. اگر رهاش کنید معلومه چه می شود. از اون طرف این نفس انسان دستور العمل برای تربیت می خواد. اگر این نفس می خواد اوج بگیرد، پالایش شود، پرداخته و ساخته شود و اون رشد خودش رو این نفس پیدا کند، بدون دستور عمل تربیتی این نفس رشد پیدا نمی کنه. لذا الزاماتی داره، یه کارهایی باید انجام بشه، کارهایی باید شکل بگیرد. این دو چیز خیلی سخته تو وجود انسان. اصلا صبر جاش همینجاست عزیزان. حوزه مهم صبر در رعایت الزامات الهی و خطوط قرمز الهی است. این چه صبر؟ حالا از این الزامات تعبیر میکنید صبر، صبر بر طاعت الهی. از اون خطوط قرمز تعبیر میفرمایید صبر بر معصیت الهی. این جانمایه صبره، عمده صبر یعنی این. یعنی این که عزیز من، خداوند، شکل سادش رو عرض میکنم، حالا تا اون ابعاد وسیعش، خداوند بر ما تکالیفی رو قرار داده است که این نیاز ماست. گفتیم چرا باید ایستاد، حداقل این 17 رکعت رو خواند، که اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر در آیه 45 به شدت بررسی کردیم، مفصل گفتیم. خب حالا بالاخره آقا این که این شبهای کوتاه تابستانی، روزهای بلند تابستانی، کار با اونجا کشیده است که این ساعت شب خوابیده است با زندگی و اشتغالات و اوضاع احوال امروز انسان، حالا این دو ساعت نخوابیده میخواد بلند شب اول اذان این بگوید الله اکبر. آی خواب ناز و این حالت خوش و این تکلیف بر این نفس، نفس نمیخواد این تکلیف رو بپسنده، میگه ما میخوابیم، آدم خوابیدم که تکلیف نداره دیگه، وقتی که ما خواب بودیم که دیگه تکلیفی نداریم دیگه، حالا چه اشکال داره؟ نه چه که زنگ صدا رو فراموش می‌کنیم، زنگ رو، این ساعت رو، این نمی‌دارم کوکش کنیم، منظمش کنیم، فراموشش می‌کنیم. این را فراموشی هم که مشکلی نیست برای انسان‌ها. خب بعدم بلند میشیم، بالاخره بنده خدا میگم من همیشه طول سال ساعت 6 نماز صبح می‌خونم، حالا هر چی باشه مهم نیست. بالاخره گاه ممکنه اینطور باشد، این نفس بالاخره این عرض به خدمتتون، امسال که من تورنتو بودم ماه رمضان 18 ساعت ماه رمضان 18 ساعت بود، روزهای اول 18 ساعت، میانه های ما 17.5 ساعت، 18 ساعت روزه داری، اونم با کار کردن مثل تراکتور، مثل بولدوزر بود کار کنی، بلا نمیتونی نان بخوری که تو محیط حال و هوای ما که نیست، کار کردن ما نیست که به الحمدلله همه چی رو به راه باشه و منظم باشه. خب این باید اونطور کارم بکنی، باید تحمل سرما و گرمای اونچنانی رو هم داشته باشی. خب نمیکشه این نفس میگوید که بالاخره دیگه خداوند تکلیف نکرد پس به ما لایتاق، دیگه من تکلیفی ندارم دیگه چنین و چنان. یا اون که بگوید اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت توجه دارید و بکر تسمت. یعنی نفس میخواهد که این تکالیف رو برداره، حالا همه یه تکالیف بالاخره فرقی میکنه، تکالیف مالی 360 روز سال زحمت کشیده روی پا، خودش میدونه چه کار کرده چطور به دست آورده. گفت که عرض به خدمتون، ما یه اون گفتیم یا حسین جمع کردیم تو با یک یاری میخوای برداری بری، این 360 روز سال جون کنده جمع کنده این سرمایه، حالا اومده است حسابش میکنه میگن آقا این مقدار، این 20% این یه پنجم خمس شما، این بفرمایید اینجا اینطور مصرف بشه. خیلی سخته، خیلی این تکلیف سنگینیه. لذا میگن چشم، فراوان من دیدم تو این سالها افرادی که بالاخره یه حرکتی به وجودشون ایجاد شد و یه جایی تحریک شدند و یه کسی باشون صحبت کرد و تحت یه جوی قرار گرفتن، اومدن این حساب کتاباشون رو بکنن، دیدم پیش خیلی ها. اما وقتی حساب کتابشون انجام شد گفتن چشم، اینو ما فردا این تا هفته آینده ماه آینده انشاءالله تنظیم میکنیم. 10 سال از اون ماه آینده رفتن تنظیمش کنن، تموم شد رفتن، شیطان مهار رو گرفت برد. اینها به کوی چی نرسیدند؟ به کوی صبر. اینا نتونستن صبر کنن بر طاعت الهی. مهمترین رکن صبر عزیزان، صبر بر طاعت خداوند. اللهم کما امرتنی، پروردگارم تو که منو امر کردی اطاعتک، اطاعتت میکنم و طبق اون عمل میکنم، این یعنی صبر. دوم صبر بر معصیت. صبر بر معصیت اون خطوط قرمز، این الزامات بود اون خطوط قرمز. بله این نفس همانطور که گفتیم میخواد محدودیت ها رو زیر پا بگذاره، این میخواد آزادی هایی داشته باشه غیر از آن آزادی هایی که خدا مطابق وجود او قرار داده است. عصیان و تمرد و این سو زدن اون سو زدن، قرائز جنسی، تمنیات مالی و و، نمیخوام وارد بشم خاطرتون مکدر کنم. اما اینها خصوصیاتی است که وقتی خداوند میگه این خط قرمزه، صبر اونه که میگه معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون. قصه همان میشود اگر خلوت خانه زلیخایی هم باشد، اگر متاع ملکه سبا هم باشد، اتمدوننی به مال، آیا میخواید با مال منو بخرید؟ آیا میخواید با شهوت جنسی دفعی منو بخرید؟ این میشه صبر در حوزه های مختلفی که خطوط قرمزی است که نفس میخواد بره بکشه. پس بنابراین اگر بخوایم در یک کلمه بگیم صبر یعنی چی؟ یعنی تمام حقیقت ایمان و بندگی. صبر میشه تمام حقیقت بندگی. اینه که شما میبینید چنین محکم و چنین مصرانه خداوند دولتی صبر رو در قرآن به رخ میکشد و مطرح میکند و بالاخره در نهایت میشه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق. اما ریشه تمام اینها از خسران وقتی به در میای که ایمانت، عمل صالحت، حق گرایی در گرو چه باشد؟ و تواصل به صبر. اگر این صبر بود اینا معنا پیدا میکنند و الا بدون صبر نمیشه. و اینه که بالاخره باید گفت 100 هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچون صبر آدم ندید. اینجاست که صبر رو میفهمیم یعنی چه عزیزان، صبر به معنای واقعی اون. اینجا حقیقتش روشن میشه برامون. چرا معصوم میگوید الایمان کله صبر، الایمان کله صبر، ایمان همش صبره. اینجا مشخص میشه که چرا معصوم به ما میگوید از صبر من الایمان که رأس من الجسد، صبر برای ایمان مانند سر نسبت به تمام بدنه. خب فرمود و الذین، اینها کسانی هستند که الذین صبروا، اینها اینکه موفق شدند و به این غرفه های بلند رسیدند، به تعبیر اینها نان صبرشون دارن میخورند. اینها الزامات الهی و تکالیف الهی رو تن دادند، مو به مو گر تیغ بارد در کوی اون ما، گردن نهادیم الحکم لله. در مسیر طاعت الهی صبورانه حرکت کردن و خطوط قرمز و محدوده های ممنوعه رو رعایت کرد. نه خطوط قرمز رو، خطوط مرزی رو دیدید، خطوط مرزی مشترک، حالا میرید نمیدونم سرخس، نمیدونم آسترا، همه این خطوط مرزی رو، اگر خط صفر مرزی این نقطه است، 500 متر این طرف تر، 1 کیلومتر این طرف ترش تمام هشدارها هست، تمام علامت ها هست، تمام سیم خاردارها هست. میگن نزدیک نشید به خط مرزی، نمیگن از مرز نگذرید، میگن نزدیک به مرز. اون خطوط قرمز الهی است. شریعت به ما میگه نزدیک این خطوط قرمز نشید. المعاصی حم الله. در گذشته رسم بوده، روستاها آبادیهای بزرگ قروغ داشتن، یه قروغگاهی داشتن که مال گوسفندان و احشام خودشون بود، دیگه دیگران نمیتونستن بیان تو این قروغ وارد بشن، اینجا رو منطقه رو دشتبانی میگذاشتن، قروغ میکردن برای احشام خودشون. المعاصی حم الله، معصیت ها قروغ خداست. بعد فرمود منظوم کسی که نزدیک قروغ میشه، احتمال اون دارد که درون قروغگاه بیفتد و بلغزد و پا بگذارد. لذا نزدیک معاصی نشید، نه اینکه رو خط صفر معصیت بیستید برگردید. ولا ولا تقربوا مال الیتیم، نزدیک مال یتیم نشید، نه اینکه مال یتیم نخورید. ولا تقربوا الزنا، نزدیک زنا نشید، نه اینکه زنا نکنید، یعنی فکرش هم نکنید، تو این شرایط خودتون قرار ندید. پیشگیری قبل از درمان، پیشگیری قبل از وقوع. خیلی زیباست. فرمود اینها کسانی هستند که صبرو، این بخش اول، اونها که به اینجا رسیدن صبرو. خب اینو مرتبط کنید با بحث قبلیمون. بالاخره اگر کسی میخواهد عبادت خداوند کند و این یای فعبدون، پس بنابراین اگر کسی میخواهد بار زندگی به دوش بکشد و بر سر ایمانش بیستد و معامله با امورات دنیوی نکنه و نفروش ایمانش و دین فروشی و وجدان فروشی نکنه، کار مشکلش صبره. باید صبر بر طاعت و معصیت خدا را بچشد و طعم کند، ولی موفق نمیشه تو این کار. صبر. حالا البته اینجا دیگه جای خودش مطرح شده است، در کتاب گام های موفقیت مفصل نوشتیم در مقاله صبرش، در گام پنجم یا ششم که صبر اونجا آمد، که صبر از کجا میاد، چطور به دست میاد تو وجود انسان. دو چیز است عزیزان در یک کلام که زایش صبر میکند، صبر رو تو وجود ما آن به آن بیشتر میکند. معرفت، معرفت، محبت، آگاهی، عشق، این دو چیز صبر رو در وجود انسان جوشش میدهد، رویش میدهد و میاد بالا. صبر تو وجود انسان با معرفت، هر مقداری آگاهی انسان بیشتر میشه، صبوری بیشتر، شکیبایی بیشتر میشه، درک ثواب درست بهتر میشه از این مسائل که گفتم، و هر مقداری که عشق و محبت تو وجود انسان میاد، به حضرت رب و متعلقات او. تمام. دومین ویژگی، و علی ربهم یتوکلون، و اینها کسانی هستند که بر پروردگارشون توکل میکنند. این راز موفقیت این غرفه نشینان بلند است که خالدین فیها، همونها که نعم اجر العاملین، عمل کنندگان واقعی که به اون اوج رسیدن، این جایگاه ایناست. خب و علی ربهم یتوکلون، اینها کسانی هستند که بر پروردگارشون توکل میکنند. ببینید همه این مطالبی که در مورد صبر نگفتیم یک گوشه بود از صبر، نه اون صبری که تو ذهن توده و عامه مردمه. توکل هم همینطوره، یعنی مقوله توکل هم حقیقتاً کلیدی، اصلاً حقیقتاً کلیدی درک معنای توکل. این که آدمی بینشش رو ابتداءً، زاویه دیدش رو، برادران و خواهران بزرگوار، تو این وجود اصلاح کنه و بدون چه کاری این وجوده. دیشب نمی گفتیم قل لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، بگو من پیامبر خدا به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی می فهمه بگو پیامبر من خودم مالک هیچ نفع و ضرری برای خودم نیستم الا ماشاءالله مگر به مشیت الهی. یعنی اول دیدت رو اصلاح کن تو وجود بدون چه کاره ای انسان، ببین تو نقشت چیه و نقش پروردگارت چیه. اگر رسید انسان به جایی که دانست لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، تمام اثر، تمام سبب، تمام فعل و انفعال، تمام تحریک و تحرک در وجود همه قبضه قدرت الهی است. اگر دونست تو این وجود آب از آب تکان نمیخورد مگر به سبب و اسبابی که خداوند قرار داده است، یعنی توحید عینی و عملی رو تو وجود درک کرد و متوجه شد، از اینجا توکل شروع میشه. یعنی انسان وقتی این نگاه رو میکند و میبیند که همه چیز در وجود به مجاری قدرت و الهی، اراده الهی، فعل الهی و اسبابی است که خداوند، قواعدی است که خداوند، علمی است که ذات او تعیین کرده است، خودش رو تسلیم اسباب و علل و قواعد و قوانین خداوند میکند. تمام است. این توکل. یعنی توکل دست نمیدهد مگر با درک درست است توحید. اگر کسی موحد نباشه متوکل هم هرگز نخواهد بود. یعنی وقتی اینو دانستیم که در این وجود اسباب و علل و قواعد و قوانینی نیست که کاملا حاکم است و قانونگذار، سبب آفرین، لطافرین ذات باری تعالی در این وجود، پس خدایا من خودم رو با قواعد و قوانین و اسباب و عبالله ان یجری الامور الا به اسبابها، ابا دارد که خداوند امور رو جز به اسباب جریان بدهد، من خودم رو به تو می سپارم و می دونم من به سهم خودم عمل می کنم تو این قواعد و اسبابت، نتیجه رو مسلم از حضرت تو می طلبم. من تسلیم قواعد و قوانین و اصولی میشم که تو قرار داری، همونا رو عمل میکنم و میدونم اگر من تو این مسیر درست قرار بگیرم حاشا که من به نتیجه نرسم، یقینا عنایت تو شامل حاله است. این میشه قاعده توکل. یعنی توکل درک توحیدی درست و انجام سهممون در پیشگاه خداوند است. دیگه بقیه امور، من معلم، من دانش آموز، من دانشجو، من طلبه، میدونم که خداوند علم رو راه کمال قرار داده است، راه سعادت قرار داده. میدونم که و علم آدم الاسماء کلها، کلید اول علم بود که خدا به آدم داد. مطمئنم مسیر علم رو هم خدا تعیین کرده است، بلد میشم، یاد میگیرم، میرم تلاشم رو در وادی علم میکنم، کوتاهی نمیکنم و میدونم خدا قانون وضع کرده است که و لیس للانسان الا ما سعا، نتیجه نمیگیرد انسان مگر به مقدار سعیش. راه رو پیدا کردم، مسیر رو دانستم، سعیم رو میکنم. اینی که زمانی به جایی برسم، عالمی بشم، فاضلی بشم، کاملی بشم، پروردگار اینو بر تو تکیه میکنم و توکل میکنم. این که امورات زندگی من چطور میگذره وقتی تو این مسیر قرار گرفتم، به تو تکیه میکنم و توکل میکنم. به بار مینشیند، خروجیش میبینید، بله کسی میشه نافع برای جامعه، میشه یک عالم ربانی، میشه یک خروجی پاکیزه. حالا اینو شما تو اقتصاد بگید، تو سیاست بگید، تو تمام مسائل بگید. انسان توحید خدا رو باور میکنه، حاکمیت الهی رو در وجود میپذیرد، اسباب علل خداوندی رو قبول میکنه، طبق اون عمل میکنه، سعیش رو انجام میده. این میشه توکل. حالا اجازه بفرمایید در این فرصتی که داریم کوتاه من یکی دو تا روایت رو بگم، بعد و که این من دابت لا تحمل و رزقها، اینو بگذاریم برای بحث فردامون در ادامه مباحث آیه شریفه. اما دوستت روایت کوتاه و خیلی زیبا و لطیفه در توصیف همین قسمت که اشاره کردیم. یه هدیه این رو جبرئیل برای پیامبر آورده بود. اما نبی قال به جبرئیل تو این جریان تحفه آموزشی چیزی، حالا هدیه عرض به خدمت و لباسی نبود، چیزی نبود، این هدیه‌ای که میگه خدا برای جبرئیل، با جبرئیل میفرستد برای پیامبر، معلومه چیه هدیه. یه در این چیز باز میشه. قال به جبرئیل، پیامبر به جبرئیل گفت و من توکل علی الله عز و جل. تو این گفتگوها جبرئیل توکل بر خداوند تو برای من تعریف کن. فقال العلم بأن المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یمنع، به این که انسان برسد همون قل لا عمل کل نفسی، که حقیقت نفع و ضرر از آن پروردگار است، نه مردم، نه خلق، نه خود من. ولا یعطی ولا یمنع، خلق نمیتونن تو رو خوشبخت یا بدبخت کنن، نمیتونن بدهند یا ندهند. در حقیقت سعادت و نیکبختی تو دست مردم نیست. و استعمال الیأس من الخلق، یعنی که انسان به تعبیر عامیانه کوچه بازاری خودمون چشم طمع رو از دست مردم ببرد. و الیأس من الخلق فإذا كان العبد كذلک، اگر انسان به این مقام رسید، لم یعمل لأحد سوى الله، دیگه عمل نمی کند مگر برای خدا. ولم یرجع ولم یخف سوى الله، رجاء و خوف به کسی ندارد جز خداوند. ولم یطمع فی احد سوى الله، تمام طمعش به خداست و بس. فهذا هو التوکل، پیامبر این توکله، این توکله. دقت کردیم چی شد؟ برمیگرده به همون زیربنای توحیدی. درست. دوم، حسین ابن الوان یا الوان گفت کننا فی مجلس یطلب فیه العلم، در یه شرایطی بودیم دنبال جستجوی علم و غیره. وقد نفدت و نفقتی فی بعض الاسفار، تو این سفرهایی که مربوط بود به رسیدن به حالا مرکز علم و غیره و فلان و اینها، نفقم از دست دادم، یعنی پولم هزینم گم شد. فقال لی بعض اصحابنا، بعضی از همسفرهای ما گفتن من تو عملو لما قد نزل بک، حالا چیکار میکنی؟ تو این شرایط که برات پیش اومد چیکار، سراغ کی میری؟ فقال تو فلانن، گفتم تو فلان شهر فلان روستا یه خیش قومی داریم او کار ما را راه میندازد. فقال، اون کسی که از من سوال کرده بود مثل این که منم خواست آزمایش کنه. فقال اذن والله لا تسعف حاجتک، به خدا قسم بدون حاجتت عمل نمیشه. اگه چشم دلت تمام امیدت به اون کسی خیش قومته، بدون والله حاجتت عمل نمیشه. و لا یبلغو که عملک، و تو رو به خواستت نمیرساند. و لا تنجه طلبتک، طلبت و خواستتت به حقیقت متصل نمیشه. قلتو و ما علمک رحمک الله، این حرف از کجا میگی؟ کینار بهت گفته؟ قال ان ابا عبد الله، وجود مبارک حجت خدا، امامم و استادم امام صادق، حدثنی، فرمود انه قرأ فی بعض الکتب ان الله تبارک و تعالی یقول، که امام صادق در بعض از مکتوبات اهل بیت علیهم السلام که روایات حدیث قدسی است، که خدای سبحان فرمود و عزتی و جلالی، به عزت و جلالم قسم یاد میکنم، به عزت و جلالم قسم یاد میکنم، و مجدی و ارتفاعی و به عظمت و بزرگیم قسم یاد میکنم، لأقطعن عمل کل معمل من الناس عمل غیری بالیأس، هر کسی که دل به غیر خود من تو بندگانم به بنده، قطعا قطع میکنم امیدش رو و نمیذارم به نتیجه برسه. و این توکل است، توکلی هم که دیگه این دل به چشم و دست کسی نیست در این دنیا جز به اسباب و قواعد و علل و قوانین و عنایات حضرت باری تعالی و دستورالعمل حق، طبق اون عمل میکنه. اگر هم ما در اینجا از سوی وارد میشیم، تذکری میدیم، اشارتی میکنیم، با کسی گفتگو میکنیم، تمام اینا میشن چی؟ اسباب و علل. آخرین سخن از وجود مبارک صاحب بقعه مبارکه طوس و صاحب شهادت ایامی که در پیش داریم، حضرت علی ابن موسی رضا، سألت الرضا حسن ابن جعفر، این آدم معروفی بوده، صحبتهایی کرده با حضرت. گفتم سألت الرضا، سوال کردم از وجود مبارک حضرت. فقلت له جعلت فداک، ما حد التوکل، آقا فدای شما بشم، تعریف توکل چیه؟ فقال لی، خوب دقت فرمید، انت خواه الله تخاف مع الله احدم، این که در کنار خدا هرگز از هیچ کی نترس، نه برای دنیات، نه برای منافع، نه برای چی، الله تخاف مع الله احدم، خب این تموم شد دیگه حرز بنده. اما چون حدیث اونقدر زیباست که دو تا تیکه بعدی دو قسمت بعدی داره، اجازه این حدیث تا آخرش بخونم. قلت و ما حد دو تواضع. تعریف تواضع چیه؟ یه کلمه باز از جناب عالی. قال ان تعطی الناس بنفسک ما تحب ان یعطوک مثله. اونقدر به مردم احترام بگذاری و ادب کنی که دوست میداری به تو ادب و احترام کنه. بله، خیلی تعبیر تعبیر خاصیه، نشنیدید این تعریف رو برای تواضع از زبان حضرت صامت الحجج. قلت و جعلت و فداک. آقا فدای شما بشم. اشتهی انا اعلم کیف انا اندک. این خوب دقت کنید، این حرف و حدیث زبان همه تو همه ما. حالا که این دو جمله رو به من تعلیم دادین، آقا من یه چیزی هم اجازه هست بپرسم از شما؟ بگو فلانی. آقا من در پیش شما یبن رسول الله چه جایگاهی دارم؟ خوب دقت کردید؟ من در پیش شما چه جایگاهی دارم؟ چه رتبه و منزلتی دارم؟ اشتهی دوست دارم بدانم انا اعلم کیفه انا اندک. چی جواب دادن حضرت فکر میکنید؟ قال انظر کیفه انا اندک. ببین من در وجود تو چه جایگاهی دارم؟ تو همون وجود را در ما داری، همون جایگاه را در ما داری. ببین ما کجای وجود تو هستیم، فکر تو هستیم، زندگی تو هستیم، عمل تو هستیم. اگر تو ارتباطت با ما یک ارتباط سوری ظاهریست، میای میگی سلام علیک یا بلانسان، بچم، زنم، نمیدارم، ماشینم، فلان، دهه آخر سفر است، و بعد میگیم خب بدون تو همینقدر پیش ما جایگاه داری، بیش از این جایگاه نداره که یه آجیل بهت بدیم بری دنبال کارت کارت نمونه. اما اگر تو فکرت، ذکرت، عقیدت، وجودت، قلبت، عشقت، محبتت، زندگیت منطبق بر ماست، بدون تو تمام به تمام معنا تو وجود ما جایگاه داری و منزلت داری. خیلی عجیب و زیباست این جمله. دوست می‌دارم که بدانم جایگاه من در نزد شما چگونه است. فهمدن انظر کیف انا اندک. ببین جایگاه ما تو زندگی و شخصیت و وجود تو کجاست. همون ارتباط دقیقا با ما داری. پروردگارا و عظمت قرآن توفیق درک صحیح معارفت رو بر ما عنایت بفرما. توفیق عشق ورزی و اقتدا و انس ارتباط درست آنگونه که تو میپسندی و اولیات میپسندند به ما در رابطه با این بزرگان عنایت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن و عترت آنی و کمتر از آنی در دنیا و آخرت کوتاه نگردان. قلب مقدس ولی نعمت من علی ابن موسی از ما راضی و خوشنود بگردان.